به پادکست برنامه چشم‌انداز بامدادی بخش فارسی رادیوی بی بی سی گوش می‌کنید که هر روز از ساعت 7 تا 9 صبح به وقت تهران پخش می‌شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این برنامه به صفحه رادیو و تلویزیون در سایت فارسی بی بی سی bbcpersian.com مراجعه کنید.
ساعت 7 صبح تهران، 8 در کابل افغانستان، 8:30 در دوشنبه تاجیکستان. اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی. پلیس نیویورک 4 نفر را به اتهام برنامه ریزی برای حمله به عده‌ای از مسلمانان این ایالت دستگیر کرده. از جزئیات این خبر می‌شنوید. در ایران خبر آمده که قرار است رزمایش قطع اینترنت برگزار شود. می‌پرسیم چون این تصمیمی با چه هدفی گرفته شده. گفتگوهای نمایندگان آمریکا و طالبان برای رسیدن به صلح در افغانستان امروز هم ادامه خواهد داشت. در این باره هم یک گفتگوی تحلیلی خواهیم داشت. همراه با نگاهی به کاندیداهای 91مین دوره جوایز اسکار و جدول پرفروش‌ترین های موسیقی در بریتانیا در هفته گذشت. پس با ما باشید در برنامه چشم انداز بامدادی امروز، بعد از شنیدن تازه‌ترین خبرهای جهان از همکارم جلال فرهنگ.
در آمریکا 3 مرد و 1 پسر نوجوان به اتهام توطئه برای حمله به یک جامعه کوچک مسلمانان ساکن ایالت نیویورک دستگیر شدند. این توطئه ادعایی پس از اطلاع رسانی یک دانش آموز فاش شد. جزئیات بیشتر از کامبیز فتایی.
4 فرد بازداشت شده بین 16 تا 20 سال سن دارند. آنها متهمند که می‌خواستند با بمب‌های دستساز و سلاح‌های گرم به جامعه معروف به اسلامبرگ حمله کنند. جامعه ای متشکل از چند صد آمریکایی مسلمان که رهبرش یک روحانی پاکستانی تبار است و در گذشته هم راستگرایان افراطی تلاش کردند که به آن حمله کنند.
بر اساس گزارش‌ها از ایران قرار است به زودی در این کشور به مدت 2 ساعت رزمایش قطع اینترنت اجرا شود. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نامه‌ای یکی از شرکت‌های ارائه دهنده درگاه پرداخت اینترنتی را منتشر کرده که در آن به مشتریانش هشدار داده روز 7 بهمن از ساعت 10 تا 12 همزمان با اجرای رزمایش قطع اینترنت تمام پذیرندگان دارای سرور خارج از کشور از دسترس خارج خواهند شد. دیوان عالی آمریکا به درخواست دولت این کشور برای منع اکثر افراد تراجنسیتی از خدمت در ارتش تا زمان رسیدگی به شکایات در دادگاه‌های دیگر پاسخ مثبت داده است. این پیروزی دیگری برای دولت ترامپ است که خود 2 نفر از اعضای محافظه‌کار این دیوان را منصوب کرده. سینا علی‌نژاد گزارش می‌دهد.
سیاست دولت ترامپ تصمیم سال 2016 دولت اوباما که برای اولین بار اجازه خدمت افراد تغییر جنسیتی در ارتش را میداد لغو میکرد. این سیاست عمدتاً مانع خدمت افراد تراجنسیتی در ارتش میشود، هرچند استثناهایی از جمله برای افرادی از این گروه که از قبل در ارتش بودند قائل شده است. سایر دادگاه ها پیشتر دستور تعلیق فرمان آقای ترامپ را داده بودند، اما دیوان عالی با آرای متحد 5 قاضی محافظه‌کار اکنون اجازه اجرای این سیاست را تا زمان رسیدگی به شکایات صادر کرده است.
مقام‌های آمریکا می‌گویند مصمم هستند که درخواست رسمی خود برای استرداد منگ وانژو از مدیران ارشد شرکت فناوری هواوی چین را تسلیم کانادا کنند. خانم منگ دسامبر گذشته در ونکوور کانادا و به درخواست مقام‌های آمریکا به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران بازداشت شد. بازداشت خانم منگ در کانادا با واکنش شدید پکن روبرو شده است. چین هر دو کشور آمریکا و کانادا را به سوء استفاده از معاهدات غذایی در استرداد مظنونان و مجرمان متهم کرده. و در پی مشاهده 2 پهپاد در فرودگاه بین‌المللی نیوآرک واقع در ایالت نیوجرسی آمریکا، کلیه پروازها در این فرودگاه متوقف شده است. یک خلبان به مرج مراقبت پرواز گفت که یکی از پهپادها به فاصله 10 متری هواپیمای او رسید.
شنونده رادیو بی بی سی هستید. من ناصر مدنی هستم. پلیس آمریکا 4 نفر از جمله یک نوجوان 16 ساله را در ایالت نیویورک دستگیر کرده که قصد داشتند با مواد انفجاری به مسلمانان حمله کنند. کارگاهان در جستجوی مکانهایی که این افراد در آن رفت آمد می کردند، 3 بمب دستساز، چند مسلسل و تفنگ شاتگان پیدا کردند. این افراد متهم شدند که قصد داشتند به انجمن اسلامبرگ حمله کنند، مرکزی که یک روحانی پاکستانی در دهه 1980 میلادی ایجاد کرده است. همکارم کامبیز فتایی از واشنگتن با جزئیات بیشتر این خبر با ماست. کامبیز، مقامات درباره ماجرا چه جزئیاتی مطرح کردند؟
خب این اعلام کردن که روز جمعه در واقع 4 نفر رو دستگیر کردن. روز گذشته در آمریکا تفهیم اتهام شده و اتهام این 4 نفر که 3 نفرشون در واقع جوانان 18 تا 20 سال هستن و یک پسر در واقع شاگرد دبیرستانی 16 ساله هم بین اینها هست، این 4 نفر متهم هستن که 3 بمب دستساز تهیه کرده بودن به حملای حداقل 23 قبضه تفنگ داشتن در نقاط مختلف و نقشه اینها این بوده بنابر اتهامی که اینا مطرح شده این که به این جامعه مسلمانان در شمال ایالت نیویورک حمله کنن. در مورد این اسلامبرگ هم من یک توضیح بدم، در واقع میشه گفت یک اسمش رو یک آبادی گذاشت که یه چیزی حدود 200 نفر جمعیت داره، عمدتا آفریقایی تبار هستن، سیاه پوستان هستن و رهبرش هم در واقع رهبر این جامعه مذهبی یک روحانی پاکستانی تبار هست. بنابر اتهام پلیس و کرفخاصی که علیه این 4 نفر مطرح شده، این 4 مرد جوان قصد حمله داشتن، منتها این بنابر گفته پلیس این نوجوان 16 ساله در دبیرستان در مدرسه‌ای که بوده ظاهراً مطلب رو به نقشه در واقع اونجا هست که لو میره، یکی از همکلاسی ها میفهمه، به والدینشون میگن و اونها هم پلیس رو خبردار میکنن، روز جمعه اینا رو دستگیر میکنن و روز گذشته یعنی در واقع سه شنبه در آمریکا رسما اعلام میشه که یک چنین توطئه‌ای خونسا شده و متهمان و از جمله بمب های اونها رو ظاهرا به FBI میخوان تحویل بدن یا دادن برای اینکه آزمایش های تسلیحاتی و در واقع انفجاری رو این بمب ها انجام بشه.
این جامعه اسلامبرگ در گذشته هم ظاهرا هدف حملاتی بوده، درسته؟ از سوابقش برامون بگو.
بله، در ظرف چند سال اخیر بارها هم در واقع هدف حملات لفظی رسانه‌های به شدت محافظه‌کار و راست افراطی در آمریکا بوده، از جمله این که متهم شده که یک قرارگاه داعش هست مشغول آموزش نظامی اسلامگرایان تندرو هستند، یا اینکه در همینطور در سال 2015 میلادی، البته این اضافه کنم در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما بوده، اواخرش یک مردی از ایالت تنسی قصد به آتش کشیدن مسجد و همینطور مدرسه این آبادی یا این جامعه رو داشته که دستگیر میشه و در سال 2017 یعنی 2 سال بعد به 20 سال زندان محکوم میشه. بنابراین هم تلاش شده برای ضربه زدن و نابود کردن این آبادی یا این جامعه مسلمانان و همینطور حملات لفظی شده و ظاهراً هر از چنگا هم فعالان راستگرا اونجا جمع میشن، اعتراض میکنن علیه اسلام و علیه این آبادی، منتها تا به حال پلیس، FBI یا مقامات هیچ گونه دلیل و مدرکی پیدا نکردن و خودشون هم رسما دارن میگن این اتهامات رو میگن تا به حال هیچ دلیلی که اینها رو ثابت کنه وجود نداشته و این هم نمونه آخر هست که در آخرین تلاشی که پلیس میگه برای حمله به این آبادی یا این جامعه شده 4 نفر رو دستگیر کردن که اگر ثابت بشه به احتمال بسیار زیاد بنابر جرائم نفرت میتونه حبس بسیار طولانی برای این افراد در پی داشته باشه.
ممنونم از کامبیز فتایی، خبرنگار BBC در واشنگتن. همچنان در آمریکا با ادامه تعطیلی بخش‌هایی از دولت فدرال، حالا کارکنان پلیس فدرال یعنی FBI میگویند کمبود بودجه به عملیات‌های آنها لطمه می‌زند. در پی اختلاف دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با دموکرات‌ها بر سر بودجه دیوار مرزی با مکزیک، بخش‌هایی از دولت فدرال 33 روز است که تعطیل شده. 3 روز پیش آقای ترامپ پیشنهادهایش را برای خروج از این بنبست مطرح کرد، اما به نظر نمی‌رسد دموکرات‌ها قانع شده باشند. جزئیات بیشتر از هادی نیلی، خبرنگار دیگر ما در واشنگتن.
با کشیدن تعطیلی بخش‌هایی از دولت به روز 33، طولانی‌ترین در تاریخ معاصر آمریکا، حدود 800 هزار کارمند دولت فدرال همچنان فعلا حقوق نمی‌گیرند. گروهی از آنها به مرخصی اجباری فرستاده شدند. شرایطی که علاوه بر تعطیل کردن خدمات این بخش‌های دولت، به این کارمندان هم فشار آورده که بدون درآمد نمی‌توانند قسط‌ها و قبض‌هایشان را سر مهلت پرداخت کنند. علاوه بر آن، کسانی که برای مسکنشان یا برای فرزندانشان از دولت کمک خرج می‌گیرند، هم دست شان خالی مانده. خیریه هایی که معمولاً برای بیخانمان ها یا کسانی که در بلایای طبیعی زندگیشان را از دست می دهند غذا جمع می کنند، حالا به کارمندان دولت فدرال کمک می کنند. روز سه‌شنبه گروهی از کارکنان FBI هشدار دادند که خرج مخبرهای مخفی پلیس فدرال آمریکا هم عقب افتاده. تام اوکانر رئیس اتحادیه کارکنان FBI:
This lack of funding to the FBI is hurting operations.
این فقدان بودجه FBI داره به عملیات ما لطمه میزنه. روز جمعه این هفته دومین نوبت پرداخت حقوق و اگه تعطیلی ادامه پیدا کنه، حدود 13,000 نیروی ویژه و هزاران نفر نیروی حرفه‌ای دیگه حقوقشون رو نمیگیرن. از یک مأمور در ایالت‌های مرکزی آمریکا نقل میکنم، این که نتونیم پول منابع انسانی مخفیمون رو بدیم، این ریسک رو داره که اطلاعاتی که اونا به ما میدن رو برای همیشه از دست بدیم.
تعطیلی بخشهایی از دولت فدرال حاصل رویارویی رئیس جمهور و حزب رقیبش دموکرات‌ها بر سر بودجه دیوار مرزی با مکزیک است. دونالد ترامپ میگوید تا وقتی حدود 6 میلیارد دلاری که برای احداث این دیوار می‌خواهد در بودجه گنجانده نشود، مصوبه بودجه را از کنگره قبول نمی‌کند. از آن سو دموکرات‌ها هم میگویند حاضر نیستند زیر بار تامین بودجه دیواری بروند که آقای ترامپ در رقابت‌های انتخاباتی گفته بود پولش را خود مکزیک می‌دهد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد بخش بزرگتری از افکار عمومی آمریکا رئیس جمهور را بابت این وضع مقصر می‌شمارد، اما از طرفی هم این وعده دیوار موضوعی حیثیتی برای دونالد ترامپ است. لستر مانسون تحلیلگر سیاست آمریکا: This is really about power politics at this point.
It's really over a couple billion dollars. الان دیگه موضوع به این رسیده که کی اول کوتاه میاد. بازی قدرت. مسئله چند میلیارد دلاری که در بودجه فدرال آمریکا مثل یک قطره است. پس موضوع پول نیست، موضوع حتی سیاستگذاری و خط مشی کلان هم نیست.
روز شنبه رئیس جمهور آمریکا گفت برخی مواردی که دموکرات‌ها می‌خواهند در بودجه می‌پذیرد، مثل افزایش بودجه کمک به آسیب دیدگان بلایای طبیعی، ولی همچنان بودجه دیوار را می‌خواهد. قرار است در روزهای آینده در کنگره طرح‌هایی با به میل دونالد ترامپ رأی بگذارند، اما حتی در مجلس سنا که دست جمهوری‌خواهان همحزبی رئیس جمهور است، فعلا بعید به نظر می‌رسد رأی کافی بیاورد، چه برسد به مجلس نمایندگان که اکثریتش حالا دست دموکرات‌های رقیب رئیس جمهور افتاده است.
هادی نیلی گزارش می‌داد. با ما باشید، برمی‌گردیم با خبرهای از ایران.
چشمانداز بامدادی را از بخش فارسی رادیوی بی بی سی در لندن می شنوید. مجموعی از خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو درباره رویدادهای مختلف ایران و جهان. هر روز از ساعت 7 تا 9 صبح به وقت تهران.
خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران میگوید به زودی در ایران رزمایش قطع اینترنت برگزار می شود. به گزارش تسنیم این رزمایش قرار است 7 بهمن ماه، یعنی 4 روز دیگر برگزار شود و در آینده هم بارها تکرار می شود. در برنامه رزمایش قطع اینترنت قرار است روز 7 بهمن از ساعت 10 تا 12 همه سرویس های اینترنتی کارتی آنطور که گفته شده قطع شود. مهدی یحیی نژاد، کارشناس مسائل مربوط به اینترنت از لس آنجلس آمریکا، روی خط با ماست. آقای یحیی نژاد، میشه لطفاً اول برامون ساده توضیح بدید که قرار دقیقاً چه اتفاقی بیفته؟ این قطع همه سرویس های اینترنتی کارتی به چه معناست؟
اینها تصریح کردن و گفتن که سرویس های بانکی که به خارج از کشور، سرورهاشون خارج از کشور رو میخوان قطع بکنن دسترسیشو، یعنی سرویس های بانکی که سرورهاشون الان داخل کشور ایرانه تأثیر روش نخواهد گذاشت و تنها جزی از اون سرویس های بانکی که هنوز سرویسهاشون در جاهای دیگه از غیر از ایران به قول معروف نگهداری میشه روشون تأثیر خواهد گذاشت و این خب تأثیرش محدود خواهد بود رو کاربران، ولی باز هم حرکت خیلی به قول معروف خیلی شدیدیه با توجه به اینکه میتونستن چنین تست هایی رو خیلی راحت تر انجام بدن بدون نیاز به چنین کاری.
با چه هدفی برگزار میشه این رزمایش؟
اینجور که گفتن واقعا هدف در دراز مدت اینه که مجبور کنن خیلی از این شرکت های بانکی رو که سرورهاشون از خارج کشور به داخل ایران بیارن و اگر تمام این کار به طور کامل اتفاق بیفته، نتیجهش این میشه که اگر یک زمانی حکومت بخواد به هر دلیلی اینترنت ایران رو قطع بکنه، سرویس های بانکی تأثیری روشون گذاشته نشه و حکومت بتونه این کار رو راحت تر انجام بده، یعنی قطع اینترنت رو با هزینه های اجتماعی کمتری انجام بده.
همین. پس دیروز و امروز بسیاری در شبکه‌های اجتماعی میگفتند که فیلتر کردن دیگه کلن در ایران حکومت به این نتیجه رسیده که جواب نمیده، پس این یک اقدام آزمایشی است برای زمانی که حکومت اراده کنه این پیچ اینترنت رو بچرخونه و خاموشش کنه. کلن این چقدر احتمال محتملی است؟
بله، این برداشت خوب درسته و در گذشته هم در زمانهایی که کشور درش تظاهرات‌های اعتراضی بوده این اتفاق افتاده. عملا حکومت با کم کردن سرعت اینترنت و یا حتی در مواردی با قطع کامل اینترنت این کار رو انجام داده. خب در اکثر اون موارد چندین ساعت و در یکی دو مورد یک روز یا دو روز این اتفاق ادامه پیدا کرده و خب انتظار میره که در آینده اگر موارد مشابهی پیش بیاد حکومت باز هم به چنین کارهای دست بزنه و خب اگر اعتراضات برای بلند مدت باشه ممکنه این قطعی اینترنت ادامه دار بشه.
خب این پرهزینه نیست؟ یعنی اونقدر ایران مستقل شده روی زیرساخت‌های اینترنت درونی که بتونه چنین اقدام بزرگی رو بهش دست بزنه؟
بله، اصلا نه تنها پرهزینه است بلکه اعتماد به قول ما سازمان‌های بین‌المللی، بانک‌های بین‌المللی و خیلی جاهای دیگر نسبت به ساختارهای اینترنتی ایران و ساختارهای اقتصادی ایران کم خواهد کرد. واقعا که خب یک دفعه خیلی از کسانی که خیلی شرکت‌هایی که خارج از ایران با ایران تجارت می‌کنن یک دفعه متوجه بشن که یک روز اینترنت قطع شده، خب این اعتمادشون انقدر به اقتصاد با ایران کم خواهد شد که تاثیر عمده‌ای روی اقتصاد ایران خواهد گذاشت.
این سازمانی که ظاهرا ابتکار عمل رو در دست داره پدافند غیر عامل عنوان شده، این سازمان هست که زیر نظر نهادهای در واقع میشه گفت نظامی و در واقع قوای مسلحانه جمهوری اسلامی است. شما فکر میکنید که دولت ایران چه کار میتونه بکنه؟ آیا این باب میل دولت ایران هم هست یا اینکه اگر باب میلش نباشه آیا اراده‌ای برای مقاومت در برابر چنین تصمیم‌هایی داره؟
بله، این مشخص واقعا نیستش که تا چه حد وزیر ارتباطات تو این مسئله نقش داره. سعی کرده در شبکه‌های اجتماعی خودش رو معترض به این قضیه نشون بده، یعنی دولت آقای روحانی سعی کردن خودشون رو معترض به این اتفاقات نشون بدن در شبکه‌های اجتماعی، ولی معلوم نیست که در پشت صحنه چقدر دارن با این سیاست‌ها همراهی می‌کنن، چون بالاخره در نهایت این دولته که خیلی از این سیاست‌ها رو پیاده می‌کنه و ابزارهاش رو فراهم می‌کنه برای اینکه بشه این کارها رو انجام داد. مثلا بشه اینترنت رو به راحتی قطع کرد یا سرورها رو به داخل کشور انتقال داد. و این سوال واقعا در آخر خواهد موند که آقای آذری جهرمی تا چه حد در این مسائل نقش داشته و تا چه حد واقعا در پشت قول معروف درهای بسته با این مسائل مخالفت کرده یا نه.
خیلی کوتاه این رو هم بپرسم آقای یحیی نژاد، که راه‌های ساده‌تری واقعا وجود نداشت؟ این که رزمایش، این که خیلی کلمه رزم و رزمندگی و جنگ و جنگجویی پشتشه، راه ساده‌تری وجود نداشت اگر واقعا هدف این باشه که بخوان این سرورها رو به داخل منتقل کنن؟
بله، اصلا لازم به چنین کاری نبود، کافی بود که به اینها یک به قول معروف تلفنی بزنن، ایمیلی بزنن یا بهشون خبررسانی کنن، بهشون ازشون درخواست کنن که چنین سرورهایی به داخل ایران منتقل کنن. و اگر نکردن باز هم میتونستن با تست های ساده تری، با گذاشتن اسم تست یا آزمایش چنین کارهایی بکنن. این استفاده از کلمات نظامی نشونگر یک روند خیلی خطرناکه در داخل کشور که داره اینترنت که یک ابزاریه برای اطلاع رسانی و ابزار در واقع با هدف اقتصادی داره کشیده میشه و تبدیل میشه به یک ابزار امنیتی و نظامی، و این رو به از روی کلماتی که داره در مورد اینترنت استفاده میشه دید. کلماتی مثل رزمایش، کلماتی مثل جنگ سایبری، اینها کلماتی هستند که از دید نظامیگری به اینترنت شروع شده و متاسفانه لطمات خیلی زیادی به اینترنت آزاد در ایران خواهد زد.
مهدی یحیی نژاد، کارشناس مسائل مربوط به اینترنت از لس آنجلس آمریکا، ممنونم از حضورتون در برنامه چشم انداز بامدادی امروز. از دیروز که این خبر منتشر شد تو گفتگو با آقای یحیی نژاد هم گفتم بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به سرعت واکنش نشون دادن. مثلا کاربری نوشته تو شرایط آمادگی برای زلزله، مگه واقعا زلزله میاد که حالا توی یک شرایطی برای وارد کردن سرورهای اینترنتی به ایران قرار شده که قطعه اینترنت رو به راه بیاندازن؟ این نظر یک کاربر بود. شما هم میتونید درباره موضوعاتی که مرتبط هست یا درباره همین موضوع حتما به ما پیام بدید به شناسه ما در تلگرام بی بی سی شما یا پای پخش زنده برنامه در فیسبوک تا اینترنت قطع نشده.
دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما بامدادی @bbc.co.uk 2044-370-412-22-22.
دو سه روزی است از FATF چیزی در خبرها نیامده، اما روزنامه های صبح امروز تهران همچنان درباره این موضوع نوشتند. فرشته قاضی، روزنامه‌نگار ساکن در آتلانتای آمریکا، تعدادی از اونها رو برای ما ورق زده. این بخش از روزنامه های این بخش از مرور روزنامه های صبح تهران با همین موضوع FATF آغاز میشه.
بررسی روزنامه های امروز تهران رو در بخش اول با روزنامه ایران شروع میکنیم. مخالفان FATF چه راهکاری دارند؟ عقب‌گردها و پیشروی های معکوس از سیاست روز و هنجار شکنی پاسخ مطالبات مردم نیست از کیهان رو هم داریم.
با روزنامه ایران شروع کردید خانم قاضی، و اینکه راهکارهای مخالفان پیوستن ایران به FATF چه هست؟ آیا پاسخی داشته برای این سوال؟
یوسف مولایی اینطور پاسخ داده که تصمیم گیری درباره قبول یا عدم قبول شروط و استانداردهای اینها در ایت اختیارات ماست، اما تبعات ناشی از نپیوستن به اون خارج از حوزه اختیارات ما، چرا که ما اساساً در این زمینه با یک اراده بین المللی مواجه هستیم که خود به واسطه همراستا شدن و هماهنگ شدن بخش عمده ای از اراده های ملی کشورها به وجود اومده. در واقع FATF کار خاصی انجام نمیده جز تهیه گزارش ها و توصیه هایی از موارد مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریست در کشورها، اما آنچه که مهمه میزان نافذ بودن گزارش هاست، تا حدی که تقریبا همه کشورها به جز موارد بسیار اندک و نادر اقدام به برقراری ارتباطات بانکی خارج از این چارچوب ها نمی کنن. این یعنی گزارشدهی منفی مرکز در مورد وضعیت بانکی و اقتصادی کشور مساوی خواهد بود با قفل شدن اکثر یا تمام تراکنش های مالی اون کشور. آقای مولایی ادامه دادی که برای عبور از این وضعیت و دور زدن اون مخالفان میتونن دو تا راه داشته باشن، یکی روی آوردن به تبادلات فیزیکی مالی، یعنی همون نقل و انتقال چمدانی پول، و دیگری ایجاد نهادسازی موازی در عرصه بین المللی. و کشوری چون ایران برای چنین چیزی هم بخواد دورخیز بکنه قطعا هیچ شریکی در دنیا پیدا نخواهد کرد.
مطلبی انتقادی از دستگاه دیپلماسی ایران در روزنامه سیاست روز.
قاسم غفوری در سرمقاله این روزنامه نوشته که رفتارهای صورت گرفته در قبال برجام و واکنش‌ها در برابر غرب نشون میده که دستگاه‌های مربوطه از جمله دستگاه دیپلماسی عقب‌گردها و پیشروی‌های بعضن جابجایی داشته. نتیجه‌اش هم از یک سو تامین نشدن منافع ملی و از سوی دیگه تشدید توهم غرب برای باج‌خواهی شده، چنانکه اکنون غرب تسلط بر کل ساختار اقتصادی ایران در قالب FATF، CFT و نیز حذف توان موشکی و جایگاه منطقه ایران رو مطرح کرده. حالا اینکه سیاست درست عقبگرد در پایبندی به برجام و پیشروی در مسیر ایستادگی در برابر تهدیدات و فشارهای غربه.
و در پایان بخش اول مطلبی از روزنامه کیهان با عنوان هنجار شکنی پاسخ مطالبات مردم نیست، رو به حسن روحانی این رو میگه اگر اشتباه نکنم.
همینطوره، روزنامه کیهان ادامه داده انتقادات تند خودش از سخنان دیروز حسن روحانی رو و نوشته که دو قطبی سازی های هدفمند و مهندسی شده نوع پیشرفته سانسور و فیلترینگ، و آقای روحانی به جای دو قطبی سازی جامعه باید پاسخ بده که نتیجه وعده‌های رنگارنگش چی شد. با بتون‌ریزی در صنعت هسته‌ای چرخ سانتریفیوژها از حرکت ایستاد و به واسطه چشم‌دوختن به نقطه‌های خیالی و غفلت از ایجاد اقتصاد مقاومتی چرخ کارخانه‌ها از کار افتاد. به نوشته روزنامه کیهان، اکنون زنگ حساب دولته. آقای روحانی میبایست به جای بیان اظهارات ساختار شکن و دو قطبی کردن فضای جامعه به افکار عمومی در خصوص عملکرد دولت و سرانجام وعده هاش گزارش بده.
فرشته قاضی بود، روزنامه‌نگار در آتلانتای آمریکا. گروه طالبان اعلام کرده نشست این گروه با نمایندگان آمریکا در دوحه قطر قرار است که امروز هم ادامه داشته باشد. چهارمین دور نشست طالبان و نمایندگان آمریکا از سه روز پیش آغاز شد. بر اساس اعلام طالبان در این نشست 8 نماینده از این گروه شرکت دارند و از طرف آمریکا هم هیئت 11 نفری در این گفتگوها شرکت دارند. طالبان گفته که موضوع اصلی مذاکره پایان دادن به اشغال افغانستان و اینکه کابل برای هیچ کشوری تهدید نباشد. قرار است که گفتگوها بر پایه این موضوعات بنا بشه. این چهارمین دیدار طالبان با هیئت آمریکایی است. همونطور که بیشتر گفتم، قبل از این گروه طالبان دو بار در قطر و یک بار در شهر ابوظبی با هیئت آمریکایی دیدار کرده بود. احمد خالد مجیدیار، کارشناس افغانستان، پژوهشگر مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن، همین حالا روی خط با ماست. آقای مجیدیار، ادامه این گفتگوها آیا نشانه مثبتی است یا باید اون رو منفی قلمداد کرد؟
خب در حال حاضر روشن نیست که این گفتگوها بین مقامات طالبان و مقامات دولت آمریکا با کجا می انجامد. فکر می کنم تا زمانی که طالبان حاضر به گفتگوی مستقیم با دولت افغانستان برای یک راهکار صلح و برای ختم جنگ نباشند، خیلی زود انگام است که خوشبین بود که این گفتگوها یک نتیجه مثبت داشته باشه.
خب همین سوال اینجاست که اگر طالبان به نوعی نخواد که دولت افغانستان در این مذاکرات شرکت بکنه یا به هر حال از حضور دولت افغانستان در گفتگوها جلوگیری بشه، هر توافقی که به دست بیاد اون چقدر موندگار و پایدار خواهد بود؟
البته که هیچ توافق بدون اشتراک دولت افغانستان و مردم افغانستان پایدار بوده نمیتونه و نمیتونه که ضامن ثبات سیاسی و امنیت در افغانستان باشه. ما در یک دهه اخیر میبینیم که گفتگوهای مختلف بین مقامات طالبان و دولت امریکا، دولت‌های اروپایی و همچنان دولت‌های دنیای عرب صورت گرفته که هیچ نتیجه ملموس برای صلح و برای ثبات در افغانستان نداشته و ما صرف اضافه افزایش خشونت در افغانستان میبینیم. و همچنین در دهه اخیر ما میبینیم که طالبان زیادتر از مسئله گفتگو و مذاکره به حیث یک ابزار برای پیشبرد اهداف سیاسی و نظامی خود استفاده کرده تا ای که برای ختم جنگ. ما میبینیم که از طریق مذاکره و مصالحه طالبان توانسته که علایق خود را با کشورهای منطقه گسترش بده، همچنان برای تبلیغات و جمع‌آوری پول هم استفاده کرده و همچنان دولت افغانستان و سرای جنگی طالبان را هم به خاطر این پروسه صلح رها کرده. یعنی طالبان از این پروسه منفعت گرفتن، مگر فعلا هم اونا آماده از این نیستن که با دولت افغانستان مستقیما مذاکره کنن تا ای که جنگ خاتمه یابه.
سوال های دیگه ای هم دارم، اما کوتاه اول به این موضوع بپردازیم. منابع آگاه به مذاکره کنندگان گفتن احتمال این که گروه طالبان و آمریکایی ها تا آخر ژانویه، یعنی تا همین یک هفته آینده، بتونن به نتایجی برسن و توافق بکنن احتمال بسیار قوی است. با توجه به اهدافی که طالبان گفته موضوع اصلی مذاکره است، پایان دادن به اشغال افغانستان و اینکه کابل تهدیدی برای هیچ کشوری نباشه، شما فکر میکنید این احتمالی که گفته میشه خیلی قوی است واقعا چقدر جنبه عملی پیدا کنه؟
من فعلا خیلی خوشبین نیستم. فکر میکنم که اهداف دولت امریکا و طالبان خیلی مختلف است. دولت امریکا میخواهد که طالبان را تشویق برای مذاکره مستقیم با دولت افغانستان کنه تا بتواند که یک تفاهم بین الافغانی را به وجود بیاره. مگر طالبان هدف اصلیشون از مذاکرات قسمی که خیلی صراحتا ذکر کردن این است که باید یک جدول زمانی برای خروج نیروهای امریکا و نیروهای خارجی از افغانستان باشد. مگر فکر نکنم که امریکا بدون یک توافق سیاسی بین دولت افغانستان و طالبان برای خروج عساکر خود آماده یک جدول زمانی باشند.
متوجه. و یک انتخابات بسیار مهم در پیش است در افغانستان، انتخابات ریاست جمهوری که نامزدهاش اومدن و ثبت نام کردن و به هر حال بسیاری دارن آماده میشن برای این انتخابات. فکر میکنید نتایج این گفتگوها چه تأثیری بر اون انتخابات بگذاره؟ همه اینها رو اگر کوتاه پاسخ بدید ممنون میشم.
خب البته شایعاتی هست که طالبان خواستار از این هستن که انتخابات ریاست جمهوری صورت نگیره تا ای که نتایج از این مذاکره معلوم شوه. فکر میکنم طالبان میخواه کمی نظام حاکم سیاسی در افغانستان که فعلا هست ایره برهم بزنن. مگر قسمی که شما گفتین ما میبینیم که کاندیدای مختلف اینا ثبت نام کردن و مصمم هستن که ای پروسی دموکراسی را در افغانستان ادامه بدن.
ممنونم از شما. احمد خالد مجیدیار، پژوهشگر مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن با ما. نگاهی داشته باشیم به خلاصه خبرها. در آمریکا 3 مرد و 1 پسر نوجوان به اتهام توطئه برای حمله به یک جامعه کوچک مسلمان ساکن ایالت نیویورک دستگیر شدند. این توطئه ادعایی پس از اطلاع رسانی یک دانش آموز فاش شد. بر اساس گزارش‌ها از ایران قرار است به زودی در این کشور به مدت 2 ساعت رزمایش قطع اینترنت اجرا شود. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نامه یکی از شرکت‌های ارائه دهنده درگاه پرداخت اینترنتی را منتشر کرده که در اون نامه به این موضوع اشاره شده. دیوان عالی آمریکا به درخواست دولت این کشور برای منع اکثر افراد تراجنسیتی از خدمت در ارتش تا زمان رسیدگی به شکایات در دادگاه‌های دیگر پاسخ مثبت داده. این یک پیروزی برای دولت دونالد ترامپ محسوب می‌شود. با ما باشید در ادامه برنامه. علاوه بر اینکه خبرها رو پی می‌گیریم، جدول پرفروش‌ترین‌های موسیقی پاپ در بریتانیا رو خواهیم داشت. چشم‌انداز بامدادی رو میشنوید از رادیو بی بی سی در لندن. نامزدهای اسکار امسال در لس آنجلس آمریکا معرفی شدند. 8 فیلم نامزد جایزه بهترین فیلم سال شدند و 2 فیلم مطرح روما و سوگلی بیشترین نامزدی رو داشتند. اعضای آکادمی علوم و هنرهای سینمایی کمتر از 1 ماه وقت دارند تا از میان نامزدها به فیلم‌ها، بازیگران و کارگردانان مورد نظرشان رأی دهند. بهمن کلباسی از نیویورک گزارش می‌دهد. And we are so excited to announce this year's Oscar nominees, but اعلام اسامی نامزدهای 91مین اسکار نزدیک 1 ماه پیش از برگزاری مراسم امسال. 2 فیلم سوگلی و روما هر کدام با نامزدی در 10 بخش از 24 بخشی که مجسمه طلای اسکار می‌گیرند پیشتاز دیگران. موفقیتی مهم به ویژه برای روما که اثری از مکزیک و به زبان اسپانیایی است. فیلم‌های غیر انگلیسی زبان به ندرت تا این حد مورد توجه قرار می‌گیرند. روایت زندگی کودکی کارگردان معروف فیلم آلفانزو کوارون که با وسواس بسیار دهه 70 میلادی در مکزیکو سیتی را بازسازی کرده است. آقای کوارون ماه پیش به من از این فیلم گفت.
می‌خواستم زخم‌های شخصی و خانوادگیمو به تصویر بکشم. اینا دردایی هستند که جامعه مکزیک هم از اونا رنج می‌بره.
هر
3 هنرپیشه اصلی فیلم سوگلی هم نامزد اسکار بهترین بازیگر نقش‌های اول و مکمل زن شدند.
Oh my God! Here it is, the final one. You want to do the big one together?
Yes, let's do this together.
دو موجی اعلام نامزدها که 5 صبح به وقت لس آنجلس جلوی دوربین‌ها بودند و حسابی هم به خاطر اینکه به این زودی باید بیدار می‌شدند، غر زدند برای فیلم پلنگ سیاه
خبرهای خوبی داشتن. اولین بار در تاریخ اسکار که یک اثر انیمیشن های ویژه قهرمان ها نامزد مهمترین جایزه یعنی بهترین فیلم سال شد. فیلم های معاون ستاره زاده شد. Black Klansman.
Not just yet.
و رابسودی بهومی هم از نظر تعداد نامزدی در رده های بعد قرار گرفتند. تصویر رقابت برای جلب رأی نزدیک 6000 عضو آکادمی علوم و هنرهای سینمایی یا همان اسکار روشن‌تر شده و حالا همه نگاه‌ها متوجه 5 اسفند روز برگزاری مراسم پرزرق و برق اعلام نتایج.
بهمن کلباسی گزارش میداد.
روز خود را با ما آغاز کنید. این برنامه علاوه بر تلویزیون فارسی بی بی سی از ساعت 7 تا 8:30 بامداد به وقت تهران از طریق موج متوسط 1413 کیلوهرتز قابل دریافت است. ساعت اول این برنامه از طریق امواج کوتاه رادیویی ردیف‌های 41 و 49 متر برابر با 7485، 6010 و 6095 کیلوهرتز پخش می شود. ساعت دوم چشمانداز بامدادی از طریق امواج کوتاه رادیویی ردیف‌های 22، 25 و 31 متر برابر با فرکانس های 13860، 11905 و 9440 کیلوهرتز پخش می شود.
بسیاری پیام های جالب دریافت کردیم، تا یکی دو دقیقه دیگه حتما براتون می خونم. کاربری نوشته که حسن روحانی به وزیر ارتباطاتش گفته بود که دستت روی دکمه فیلتر نره، نگفته بود که کلن شیر انتخابات، شیر اینترنت رو نبندی. حالا اونم داره اینترنت رو کلن تعطیل میکنه. به هر حال بریم سراغ چند خبر کوتاه از ایران پیش از اینکه پیام های شما و بررسی بخش دوم روزنامه ها رو داشته باشیم.
مؤسسه دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در بمباران هوایی دو روز گذشته اهداف نظامی در سوریه 21 نفر کشته شدند که 12 نفرشان ایرانی بودند. گزارش شده که اسرائیل به مواضع نیروی قدس سپاه پاسداران و متحدان دیگر دولت سوریه حمله کرده. اسرائیل گفته در 2 سال اخیر هزاران بار مواضع ایران را در سوریه بمباران کرده. بکتوش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژنس عضو کانون نویسندگان ایران بازداشت شدند. بنابر گزارش ها این 3 نفر دیروز برای رسیدگی به پروندهشان در دادگاه انقلاب حاضر شدند. گفته شده قاضی دادگاه با درخواست آنها برای حضور وکیل مورد نظرشان مخالفت کرده. آبتین بکتوش، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن پیشتر به تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تشویق زنان به فساد و فحشا متهم شده بودند. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، گفته است که علیه حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، به دلیل اظهاراتش درباره حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده. حسام الدین آشنا حدود 2 ماه پیش در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران گفته بود که تلاش‌های دولت در خصوص حصر خانگی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و مهدی کروبی به گشایش‌های منجر شده و به گفته او تا برداشته شدن حصر تنها یک پوسته باقی مانده. دادستان تهران در واکنش به اظهارات آقای آشنا گفته حصر باقی است و پوسته آن نیز نشکسته است و هر زمان این پوسته شکست از سوی مراجع ذی‌ربط اعلام خواهد شد. قاضی صلواتی، رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی ایران، رضا خندان و فرهاد میسمی فعالان مدنی را به 6 سال حبس محکوم کرده. بنابراین حکم آنها همچنین به مدت 2 سال از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی، فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها، مطبوعات منع شدند و اجازه خروج از خاک ایران را ندارند. و 21 وکیل دادگستری با امضای نامه‌ای نوشتند دادستانی شوش صلاحیت رسیدگی به پرونده شکنجه اسماعیل بخشی و آل کارگری را ندارد. در بخشی از نامه این وکلا آمده که درخواست اسماعیل بخشی، کارگر و شهروند ایرانی، مطالبات قانونی صنفی بوده. در این نامه از آنچه حمله تبلیغات منفی سازمان یافته و نسبت‌های ناروای صدا و سیما خوانده شده انتقاد شده.
مونا نوشته رزمایش و قطع اینترنت و جنگ و اینا چه معنی داره؟ 2 ساعت اینترنت رو با سرعت 10 برابر وصل کنید ببینید اون وقت چه اتفاقای بهتری میفته. بریم سراغ خانم فرشته قاضی، روزنامه‌نگار در آتلانتای آمریکا، با بخش دوم بررسی روزنامه‌های صبح تهران.
بررسی روزنامه‌ها رو در بخش دوم ادامه میدیم با اصلاح طلبان و عاقبت چک سفید در انتخابات از همدلی و همچنین از تجمع صنفی تا استفتا از مراجع از اعتماد.
از عنوانی که روزنامه همدلی برای مطلبش انتخاب کرده بعید به نظر میرسه که قصد تعریف از اصلاح طلبان رو داشته باشه.
شیرزاد عبداللهی در یادداشتی در این روزنامه به نوعی رابطه حسن روحانی با اصلاح طلبان رو به ضرب المثلی که خرش از پل گذشت تشبیه کرده و نوشته که در دو انتخابات ریاست جمهوری 92 و 96 طیفی از اصلاح طلبان و نیروهای سیاسی خارج از حکومت که به دلیل نزعت استصوابی کاندیدا نداشتند وارد ائتلاف نانوشته شدند و از حسن روحانی حمایت کردند. اما حالا قضیه حسن روحانی مثل همون قضیه ضرب المثلیه که میگن خرش از پل گذشت. آقای عبداللهی ادامه داده که اگه به جای سید محمد خاتمی و دیگر بزرگان اصلاح طلب، آقای واعظی و نوبخت مردم را با شعار تکرار میکنم دعوت به حمایت از روحانی میکردن، آیا باز هم روحانی 24 میلیون رأی می آورد؟ از نظر آقای واعظی مردم با اعتماد به حزب اعتدال توسعه و افرادی مانند نوبخت و واعظی به روحانی رأی دادن، اما وقتی اصلاح طلبان راهی جز شرکت در انتخابات و حمایت از کاندیداهای موجود نمیشناسن، جایی برای گلایه برای اونها باقی نمیمونه. تاکتیک انتخاب بین بد و بدتر اکنون با چالش مواجه شده و اصلاح طلبان باید برای حضور در انتخابات به کسی چک سفید امضا شده ندن. اگه قرار از یک کاندیدای غیر اصلاح طلب حمایت کنن، این حمایت باید چارچوب تعریف شده ای داشته باشه، وگرنه که لوتیگری و تعارف رو دوایسی در سیاست جایی نداره.
و از روزنامه اعتماد، از تجمع صنفی تا استفتا از مراجع، همچنان مرتبط با موضوع خانم قلیان و اسماعیل بخشی در مطبوعات ایران.
همینطوره، روزنامه اعتماد در گزارش مفصلی نوشته که حواشی پخش اعترافات تلویزیونی دو فعال کارگری از رسانه ملی همچنان ادامه داره، اونقدر که هم به برخی تجمعات صنفی راه یافته و هم به دفتر برخی از مراجع تقلید. جمعی از معلمان و بازنشستگان کشوری به نوشته روزنامه اعتماد روز سه‌شنبه مقابل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند. البته تجمعهای اعتراضی با زمینه‌های صنفی گهگداری در مقابل مجلس یا وزارتخانه انجام میشه، اما اونچه دیروز در تجمع معلمان متفاوت از تجمعهای دیگه به نظر میرسید محتوای شعارهای اونها بود در مقابل وزارت کار، شعارهایی که نشون میده مستند طراحی سوخته که در برنامه خبری 23 پخش شد و اعترافات این دو متهم رو به نمایش تلویزیونی گذاشت نتونست افکار عمومی رو توجیه بکنه. روزنامه اعتماد اشاره کرده به علی مشتری‌زاده وکیل دادگستری که از مراجع تقلید استفتا گرفته در رابطه با پخش این گونه فیلم‌ها از صدا و سیما و پاسخ اون مراجع رو هم منتشر کرده که جایز ندونستن و به نقل از آقای مشتری‌زاده هم نوشته که اگه پیش از اینکه حکم علی متهمی صادر بشه تصویرش به نمایش در بیاد یا مشخصاتش اعلام بشه کاملا اقدام غیرقانونیه. به تبع و در همین راستا اعترافات تلویزیونی که از توی صدا سیما پخش میشه مورد آقای اسماعیل بخشی و خانم سپیدی قلیان هم انجام شد کاملا غیرقانونیه. در اقرار 1000 شک و شبهه وجود داره و به لحاظ قانونی این گونه اقاریر که در شرایط خاص انجام میشه قابل تاکید نیست. اینکه متهمی رو جلوی دوربین بیارن تا علیه خودش حرف بزنه و اعتراف کنه، یعنی در شرایط به سامان یا تحت اراده آزاد خود نبوده.
مرتبط با همین موضوع گلد در فیسبوک نوشته مسخره تر از این نمیشه. همه رو با چند اتهام واهی میگیرن و میبرن، از دست فروش بگیر تا اعتراض به حجاب، درخواست مطالبات، حقوق، همه رو با عنوان تبلیغ علیه نظام و اینجور موضوعاتی که خیلی پیش و پا افتاده است میگیرن و زندانی میکنند. کاربر دیگه‌ای در تلگرام به اسم پرهام برای ما نوشته که کلاً 40 ساله که همش جنگ بود و همش دشمنی، همش دو حالت جنگ بوده و هستیم. اینم مثل اون، ذهن آقایان فقط یک چیز میفهمد، آن هم دشمنی است. او نوشته که ذهن انسان بالاتر از هر چیز دیگری است و متاسفانه آنها فقط روی دشمنی و جنگ قفل شدند. یک روز دفاع مقدس، یک روز جنگ اقتصادی، یک روز تهاجم فرهنگی، یک روز جنگ سایبری. کاربر دیگری به اسم امید نوشته احتمالاً آقای روحانی از افعال معکوس استفاده میکنن، چون هر موقع درباره حق و حقوق مردم صحبت میکنه فرداش یه خبر عجیب و غریب منتشر میشه. ساسان میگه هزاره سوم عصر گسترش ارتباطات و تعاملات است، اما هنوز اقلیتی در ایران به دنبال مبارزه با ابزارهای جامعه مدرن هستند و سبب هزینه‌های گسترده در مسیر رشد جامعه میشوند. این پیام ساسان بود. و کاربر دیگری هم به اسم ودیعی گفته رزمایش قطع اینترنت به مدت 2 ساعت هیچ منفعتی ندارد. در دورانی که جهان به سمت همگرایی و یکی شدن پیش می رود، این اقدامات بی فایده، بی اثر و فاقد هر گونه نتیجه است. یه پیام آخرم براتون بخونم. حسن نوشته لابد از این به بعد رزمایش تعطیلی دولت، رزمایش تعطیلی مجلس، تعطیلی دادگستری، پمپ بنزین، نانوایی، برو تا آخر رزمایش تعطیلی بهشت زهرا هم خواهیم داشت. بریم سراغ خبرهای ورزشی امروز. پوریا ژافره خبرهای مربوط به حضور تیم‌های مختلف در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در امارات از جمله خبرهای امروز است.
برای اخبار ورزشی از جزیره یاس در حومه ابوظبی با شما هستیم. مرحله 1/8 نهایی جام ملت‌های فوتبال آسیا به پایان رسید. چهره دو تا تیم دیگه در مرحله 1/4 نهایی هم شناخته شد. کره جنوبی تونست با نتیجه 2-1 البته به سختی بحرین رو ببره، مسابقه که در 90 دقیقه 1-1 مساوی شد. در وقت اضافه کره جنوبی گل دوم رو زد و سرانجام بحرینی ها دیگه توان مساوی کردن نداشتن. کره هست که میره به مرحله بعدی و حریفش قطر خواهد بود. قطر تیم فوق‌العاده‌ای که در این مسابقه ها هنوز گلی رو نخورده، یکیش هم عراق رو دیروز شکست داد. با یک نمایش عالی هر 4 تا مسابقه خودش رو برده قطر و گلی هم نخورده همونطور که گفتم، و واقعا یه مقدار کار سخت میکنه که ببینیم در اون 1/4 نهایی چه اتفاقی میفته وقتی که کره جنوبی و قطر با همدیگه روبرو میشن. از طرف دیگه یک خبری که ما داریم اینه که از سوی باشگاه تاتنهام تیم کره جنوبی سخت زیر فشار هست که سون یونگ مین مهاجم خودش رو برگردونه به لندن. مهاجمای تاتنهام اکثرا مصدوم هستند و این تیم دچار مشکلات زیادی شده به خاطر اینکه در فصل پنجره نقل و انتقالات هم به خاطر پولی که خرج کرده بود روی استادیوم خودش بازیکن رو نخریده، خیلی احتیاج دارن به سون. ببینیم که کره جنوبی آیا او رو به لندن خواهد فرستاد یا تا ادامه مسابقه ها تا روز 12 بهمن اگر که کره جنوبی به فینال برسه اینجا میمونه.
خب پوریا، امروز برای تیم ایران قراره چه روزی باشه؟
امروز روز استراحت و نشست خبری تیم‌های ایران و چین برگزار خواهد شد به خاطر اینکه دوتا تیم قبلا در استادیوم محمد بن زاید شهر ابوظبی بازی کردند و هر تیمی با هر استادیوم یک جلسه آشنایی بیشتر نخواهد داشت. اونها در محل خودشون تمرین میکنن دوتا تیم، و البته کارلوس کیروش سرمربی ایران و همینطور مارچلو لیپی از ایتالیا سرمربی چین در نشست خبری حضور خواهند داشت. ایران و چین فردا در 1/4 نهایی با همدیگه روبرو میشن. جو خیلی فوق‌العاده‌ای بود دیروز سر تمرین تیم ملی، انتظار میره که این ماجرا ادامه پیدا بکنه و خب بازیکن‌ها همچنان دارن سر پست‌های مختلف که قراره که بهشون بازی برسه با همدیگه رقابت میکنن. خیلی سخت بشه گفت که 11 نفر اصلی ایران چه بازیکنایی هستن. البته فکر میکنم شماره 1 علیرضا بیرانوند رو باید از این قاعده مستثنا بکنیم. بجز مسابقه ایران و چین فردا یک بازی دیگه هم برگزار خواهد شد که حریفای نیمه نهایی شناخته بشن و اون وقتیه که ویتنام شگفتی ساز با تیم ژاپن روبرو میشه. یک خبر بعد هم برای طرفداران تیم استقلال تهران داریم. طارق همام بازیکن این تیم ملی پوش عراقی استقلال تهران در مسابقه مقابل قطر در نیمه اول بازی از ناحیه کشالران مصدوم شد. این کشیدگی از اون مصونیت‌های بد و طولانی فوتباله. فکر می‌کنم که حداقل بین 4 تا 6 هفته از میادین دور باشه، بنابراین نه تنها جام ملت‌ها را دست داده، بلکه وقتی مسابقات تموم میشه و برمیگرده به لیگ ایران نمیتونه برای استقلال بازی بکنه، استقلالی که این فصل مشکلات زیادی داشته سر نفراتش.